بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه پنجم، 11 اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا بذالک یا رب اکراما. خب بحثمون در رؤوس سمانیه علم منطق بود. تا الان با غرض، مؤلف، سمت، تاریخچه و موضوع علم منطق آشنا شدیم. بحثمون رسید به درس دوم و مباحث منطق، که عرض کردیم مباحث یک علم از رؤوس سمانیه است و همون چیزی است که بزرگان از قسمت با قسمت تعبیر میکنن از این مورد. در مورد مباحث منطق ما گفتیم که مباحث با توجه به این که بر اساس موضوع و بر اساس غرض یک علم دور هم جمع میشن و کنار هم قرار میگیرند، به تبع ما اگر بخوایم مباحث علم منطق رو شناسایی کنیم، باید اول یک دقت خاص و ویژه‌ای روی موضوع یا غرض علم منطق بکنیم. از این جهت در درس دوم برای تبیین مباحث منطق ابتداءً شروع کردن به تبیین تصور و تصدیق. میگیم تصور و تصدیق رو شما چرا شروع کردید؟ چرا این رو مقدمه قرار دادید؟ میگن به جهت این که ما دنبال این بودیم که در منطق فکر رو تصحیح کنیم و افکار ما یا در ناحیه تصورات است یا در ناحیه تصدیقات. یعنی منطق اگر بخواد وظیفه خطا سنجیش رو انجام بده، بعضی وقتها ما پدید آمدن تصوراتمون غلطه و بعضی وقتها استدلال هایی که میچینیم و تصدیقاتی که بهش میرسیم غلطه. پس اینجا جا داره که ما بیایم بهتر در مورد تصور و تصدیق صحبت کنیم تا بعد ابحاث و مباحث علم منطق هم روشن بشه. در این مسئله، یعنی در توضیح تصور و تصدیق، فرمودن صورت‌های ذهنی ما، یعنی آثار به دست آمده و برخواسته از حواس خمسه در ذهن، که حالا این یک موردش، البته فقط این نیست، ما فعلا برای تسهیل در آموزش اساسا این رو در کتاب هم داریم. بعضی جاها تسامحاتی میکنیم، مواردی که یه مقداری شاید بیانش برای شروع کار سخت تر باشه رو میذاریم کنار، موردهای قابل فهمتر و راحت ترش رو بیان میکنیم. صور ذهنی یه بخش عمده ایش برخواسته ای از حواس خمسه است. بعضی از صورهای ذهنی هم از حواس خمسه درک نمیشه، ولی باز صورت ذهنی است. مثلا صورت ذهنی ما از محبت، صورت ذهنی ما از خشم، خب اینها ربطی به حواس خمسه نداره، ولیکن حالا این باید در سر جای خودش مطرح بشه. ما فعلا برای سهولت فقط دست گذاشتیم رو صورت‌های ذهنی برخواسته از حواس خمسه. در اینجا می‌فرمودن که اون صورت‌هایی که در ذهن هست، اینها همراه با یک حکم نیست و حتی شما اگر این صورت‌ها رو به هم اضافه کنی، در کنار هم بیاری، بگی گل زیبا، بگی گل خوشبو، باز هم همچنان اعتقاد و باوری در ذهن شما همراه اون نشده. حتی اگر شما بگی گل زیبا است، باز هم اعتقادی لزوماً پشتش نخوابیده. چه بسا گزاره گل زیبا است و شما در ذهن تصور میکنی صورتش در ذهن تو هست، ولی اینکه الان گل زیبا هست یا زیبا نیست در ذهن من همراه با اعتقادی نیست، نه اعتقاد دارم به ایجابش، یعنی اینکه گل زیبا هست، نه به سلبش، به هیچ کدوم اعتقادی ندارم. این صورتها اگر همراه با حکم و تصدیق و اذعان نفس نباشد بهش میگن تصور. همین صورتها اگر همراه با یک حکم باشد که طبیعتاً صورت همراه حکم یعنی صورت یک گزاره، چون گزاره ها هستند که میشود در موردشون حکم کرد، ولی در مورد مفردات حکم معنا نداره. کلمه استاد، کلمه نور، کلمه الله، اینا اصلا حکم درشون معنا نداره. اما گزاره های اخباری که حکم درشون معنا دارد، مثلا الله عالم است، الله جاهل نیست، این گزاره ها اگر همراه با حکم و اذعان نفس بشن، به همین گزاره های ذهنی میگن تصدیقات ذهنی. پس تصدیق همون تصوره، منتها به شرط این که همراه حکم باشه. این مطالبی بود که در جلسه قبل بیان شد. در این جلسه ما همین مطالب رو با یک سری نکات میخوایم عرض کنیم. نکته اول، از این بیانی که در جلسه قبل و الان به صورت خلاصه مطرح شد روشن میشه که ما هم تصور و هم تصدیقاتمون جزء معلوماتمونن. علم ما یا علوم تصوری است یا علوم تصدیقی. اون صورت‌های حاصله در ذهنمون یا بدون حکم است یا با حکم است، یا تصور است یا تصدیق است. پس تصور و تصدیق مقسمشون، یعنی اون چیزی که ما تقسیم کردیم، اون چیزی که تقسیم شده به تصور و تصدیق معلوماتمونه. معلومات ما یا تصوری است یا تصدیقی است، یا تصور است یا تصدیق است. این نکته اول. نکته دوم، الان عرض کردیم که ذات تصدیق همان تصور است، منتها به شرط اینکه همراه حکم باشد. یعنی معلوم ما همون معلوم به اضافه حکم، یعنی وقتی حکم و فعل نفس که همون اذعان باشد بیاید، این سنخ معلومش معلوم تصدیقی میشه. مثلا فرض بفرمایید شبیه این که ما شرط کنیم این آقایی که اسمش زید است رو بهش زید بگیم، مگه اینکه عینک بزنه، که در این صورت بهش مثلا بکر بگیم، در این حال که زید همان زید است. همون زمانی هم که بهش هم بکر میگیم باز زید هست، ولی یعنی اینطور نیست که زید نباشد، نه زید هست، چون تو زید بودنش زدن عینک و نزدن عینک شرط نشده بود. ولی اگر همراه با عینک بشود بهش بکر بگیم، بکر هم بگیم. برای همین میفهمن که تصدیق خودش یک نوع تصور است. این نکته که اخیر عرض کردم، این در متن کتاب بود که آخر جلسه قبل گفتم نیاز به یک توضیح دارد. ایشون در متن کتاب در توضیح تصدیق فرمودن بنابراین تصدیق عبارت است از تصور اذعان شده ای که به طور طبیعی به دنبال آن حکم می آید. تصور اذعان شده ای که به دنبال آن حکم می آید. پس ببینید، میگه تصور همون تصدیق است به اضافه حکم. کما اینکه میگیم بکر همون زید است به اضافه عینک، یعنی اگر عینک زد زید، همچنان زید هست، ولی بهش بکر هم میگیم. اینجا هم همینه، تصدیقات ما تصوراتی هستند که همراه حکم باشن. این نکته دوم. نکته سوم، در بحث کتاب همین عبارتی که الان عرض کردم، یک فاصله و تفاوتی گذاشتن بین اذعان نفس و حکم نفس. اذعان نفس و حکم نفس. در کتب منطقی در مورد این مسئله بحث کردن و جاش اینجا نیست که ما بخوایم خیلی واردش بشیم و توضیح بدیم. هم در کتب منطقی و هم احیانا در کتب فلسفی این مسئله مطرح شده که تفاوت اذعان و حکم چیست، و اساسا مراحل حکم کردن نفس به یک گزاره چیست. بعضی ها اینها رو دوتا می دانند، یعنی میگن اول شما باید اذعان کنی بعد یه حالت نفسانی پیدا میکنی نسبت به اون گزاره که اون میشه حکم. شما اول اذعان میکنی بعد از فکر کردن، بعد مشورت کردن، بعد تحلیل های ذهنی که الله و عالمان، بعد به یک حالتی میرسد نفست که نسبت به این باور پیدا میکنی. یعنی اول اقرار میکنی که بله الله و عالمان، اینو که اقرار کردی یک حالتی در نفست به وجود میاد که به اون میگن حکم. بعضی هم گفتن نه اینها یکی هستن، شما دارید نادرست میگید، اذعان و حکم یکی هستن، اذعان همان حکم است. حالا این بحثی است که در منطق دو جا داره اساتید توضیح بدن و انشالله اونجا طلبتون باشه. پس مسئله ای که الان عرض شد این که ایشون فرمودن تصدیق یعنی تصور اذعان شده ای که به طور طبیعی به دنبال آن حکم می آید. خب این عبارت تصریح به این است که اذعان و حکم دو چیزند، در حالی که بعضی ها این رو قبول ندارند و در مورد اینکه حالا کدوم مبنا درسته، آیا اذعان جدای از حکمه یا همون حکمه، جا داره که در مراتب بالاتر منطق بحث بشه. اینجا فقط خواستم توضیحی در مورد متن کتاب عرض کنم. خب پس ما یک تصور داریم، یک تصدیق. معلومات خالی از حکم ما اینا تصوراتن، معلومات به همراه حکم ما، حکم نفس، اینها تصدیقاتن. خب سوال میشه، ما از نظر تعریف شناختیم تصور و تصدیق، ولی به صورت مصداقی، به صورت موردی بیاید به ما تصور و تصدیقات رو نشون بدید، خیالمون رو راحت کنید. برای پاسخ به این مورد ایشون یک سری موارد رو بیان کردن که ما قبل از این که بخوایم این موارد رو عرض کنیم یه تقسیم بندی خدمتتون میگیم. ای کاش میشد روی تخته این تقسیم رو نوشت و دوستان ببینن، اما حالا که خب با فضای صوت با هم ارتباط گرفتیم من یه مقدار آرومتر میگم، خود دوستان این تقسیم بندی و دستبندی رو با من پیش بیان تا یه سری نکات مشخص بشه. ببینید میفرمایند که مفاهیم یعنی اون چیزی که از الفاظ فهمیده میشود، مفاهیم ذهنی یعنی اون چیزی که ما یفهم من اللفظ. مفاهیم دو دستن، یا مفردند یا مرکب. یعنی اون مفهومی که از یک لفظ فهمیده شده، اون لفظ ما یا مفرد است یا مرکب. مفردات مثل مفهوم زید، مفهوم شجر، مفهوم الله، مفهوم مکه، اینا مفردند، تکی، ما یه مفهوم تک داریم. یه سری مفاهیم هستند برخواسته از الفاظ مرکبند. خود این الفاظ مرکب به دو دسته تقسیم میشن، یا این مرکبها مرکبات ناقصند یا مرکبات تام هستند. مرکب ناقص یعنی مرکبی که لایس حسکوت و علیه، اون در واقع مرکباتی که نمیشه طرف بگه خب من سکوت میکنم، چون وافی غرض کلامی طرف نیست، میگه گل زیبا، کیف علی، خب اینا لا یصح السکوت علیه، مرکبهای ناقص هستن که خود اینها به سه دسته تقسیم میشن: مرکبات اضافی، مرکبات وصفی و مرکبات اسنادی. مرکبات ناقص اسنادی کدومان؟ اینکه اگر زید بیاید لا یصح السکوت علیه، این هنوز تبدیل به کلام نشده، لذا بهش میگن مرکب ناقص. و خود مرکب های تام رو هم به دو دسته تقسیم میکنن، میگن اون مرکباتی که یصح السکوت علی یا خبری هستند یا انشایی هستند. مرکبات تام یا خبری هستند یا انشایی هستند. مرکب تام خبری مرکبی است که یصح السکوت علی و علاوه بر این قابلیت صدق و کذب داره. این بحث رو در کتاب دانش صرف هم در ابتدای فعل امر دیدید. اونجا گفت مرکب تام خبری اونی بود که قابلیت صدق و کذب داشت، در مقابل مرکب تام انشائی اونیه که قابلیت صدق و کذب نداشته باشه. خب پس ما یه تقسیم بندی عرض کردیم که مفهوم های ذهنی یا برخواسته از مفرداتند یا مرکبات. مرکبات یا تامن یا ناقص. مرکب های تام هم یا به نحو انشائی هستند یا به نحو خبری. نکته ای که اینجا میخواییم خیالتون رو راحت کنیم، تصدیقات ما اون تصورات به همراه حکمی است که از مرکب تام خبری به دست آمده باشه. اگر مرکب تام خبری به همراه اذعان نفس باشد، یعنی صورت اون مرکب تام خبری در ذهن به همراه یک حکم باشد، به این میگن تصدیق. و هر چی در مقابل اینه، هم از این که مفرد باشد، مرکب ناقص باشد یا مرکب تام انشایی باشد، همه اینها میشود تصور. یعنی صورتهای مفردات، صورتهای مرکبات ناقص، صورتهای مرکب تام انشایی در ذهن ما، اینا همه تصورن، چون همراه حکم نیست. بر این اساس مثالهایی که کتاب برای تصور زده کاملا واضح میشه. ببینیم ایشون فرمودن شایان توجه است با دقت در تعریف تصدیق به خوبی روشن می شود که در موارد زیر هیچ گونه تصدیقی در ذهن تحقق نیافته است. یعنی می خوان بگن همه اینها تصوره، چون معلومات ما به نحو تقسیم ثنایی یا همراه با حکم هست که میشه تصدیق، یا به همراه با حکم نیست که میشه تصور. پس اینا که تصدیق نیستن قطعا تصورن. میگیم بفرمایید کدوم هم؟ یک، جمله امری. جمله امری این جزء کدوم دسته است؟ مرکب تام انشایی. خب اینا بله، ما گفتیم مرکبات تام انشایی. انشاییات کدوم هم؟ امر، نه، تعجب، استفهام، تمنی، ترجی، همه اینها تیش کدومشون تصدیق نیستن، همشون تصورن. پس جمله امری، نه خود جمله ها، دقت کنید این مطلب رو. یعنی چی جمله امری تصدیق نیست، تصور است؟ جمله که تو ذهن من نیست، مفهوم از جمله، چون جمله یک وجود کتبی داره. وجود کتبی یعنی اون چیزی که نوشته شده، او که در ذهن من نیست، وجود معنایی این جمله. مثلا اینجا رو با تسامح عرض میکنیم که جمله امری تصور است یا تصدیق، یعنی اون معنایی که ما از جمله امری میفهمیم آیا تصور است یا تصدیق، اون مفهومی که ما از جمله مثلا نهی میفهمیم تصور است یا تصدیق. پس خود جمله تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق از تقسیمات علمه. جمله که معلوم ما نیست، معنای جمله معلوم ما است. خب پس میفهمن جمله های امری اینها تصورن. خب بله، ما گفتیم مرکب تام خبری نیست بلکه مرکب تام انشایی است، پس طبیعتاً تصور است نه تصدیق. مثلا میگه به هم نوع خود کمک کنی. خب اینها مرکبند، مفرد نیستن. همچنین مرکب تام من یسه و سکوته. نمیتونه بگه خب بقیه‌اش چی؟ خب گفت دیگه، تمام شد. و از طرف دیگه قابلیت صدق و کذب هم نداره. به هم نوع خود کمک کنید، نمیتونه بگه که دروغ میگی یا راست میگی. لذا مرکب تام انشایی. جمله نهی، جمله نهیی مانند مزن بر سر ناتوان دست زور، که خب این هم باز قابلیت صدق و کذب نداره، مرکب تام انشایی است و جز موارد تصوره، به همراه حکم نیست، حکمی درش نخوابیده. مورد بعدی جمله تعجبیه. به به، عجب گل زیبایی. مفرد نیست، مرکبه. مرکبش هم تامه، یسه و سکوت علیه، و قابلیت صدق و کذب هم نداره. ببینید به به عجب گل زیبایی، این نگیم قابلیت صدق و کذب داره، میتونیم بهش بگیم نه این که زیبا نیست. ما از به به چه گل زیبایی ممکنه یه جمله خبری بفهمیم، نسبت به اون جمله خبری میگیم چرا داری دروغ میگی، یعنی به به چه گل زیبایی تو ذهن ما میاد که یعنی پس این گل زیبا است، نسبت به این گل زیبا است ما میتونیم اتصاف بر صدق و کذب بریم. ولی مادامی که همین جمله به به چه گل زیبایی، به به چه هوایی، تا زمانی که خود همین باشد این صدق و کذبی نداره. نمیتونیم بگیم تو داری دروغ میگی، طرف ابراز تعجب کرده، ابراز تعجب که دروغ راست نداره. یا بذارید یه مثال راحت‌تر بزنم. یه شخصی میدونیم آقا این داره مردم رو گول میزنه، آدم متمولی است، با ماشین شاسی بلند دو کوچه پایین‌تر پارک کرده، الان آمده لباس مندرس پوشیده سر چهارا نشسته، دست به سوی مردم دراز کرده، میگه به من کمک کنید. بهش میگیم پاش دروغ نگو. ببینید او گفت چی؟ به مردم گفت به من کمک کنید. ولی ما چی بهش میگیم؟ میگیم پاش دروغ نگو. به من کمک کنید مگر انشاء نیست؟ خب قطعا انشاء، فعل امره یا درخواسته. خب به من کمک کنید، به من کنید، به من کمک کنید انشاء. از طرف شما گفتید انشاءیات متصف به صدق و کذب نمیشن. خب ما که به این شخص میگیم دروغ نگو، میگیم حواست نیست، داری مغالطه میکنی. نسبت به این جمله که به من کمک کنید شما نمیگی دروغ میگی یا راست میگی. اگر به اون میگی دروغ میگی یا راست میگی، به این جهته که از این جمله این که این شخص میگوید به من کمک کنید، این مطلب رو میفهمی، این خبر رو میفهمی که من فقیر هستم، نسبت به من فقیر هستمش میگم تو داری دروغ میگی، یا تایید میکنم میگم داری راست میگی. توی مثال به به چه گل زیبایی، خود به به چه گل زیبایی که راست و دروغ نداره، گفته به به چه گل زیبایی. ولیکن چون ما از به به چه گل زیبایی یک جمله خبری میفهمیم، اون جمله خبری رو در بوته صدق و کذب قرار میدیم، میگیم نه این گل که زیبا نیست. همچنین جمله پرسشی که باز مرکب تام انشایی است، مانند آیا خورشید در روزهای آینده عمودتر بر زمین خواهد تابید؟ خب این پرسشی است، اذعانی درش نیست. ترکیب وصفی میره تو تقسیم بندی اون جاهایی که مفرد نیست، مرکب است، منتها مرکب ناقص است. که عرض کردیم مرکبات ناقص یا از نوع مرکب ناقص اضافی است یا وصفی است. یه دونه را ما اضافه میکنیم میگیم اسنادی، مانند اگر زید بیاید، بقیهشو نمیگیم. اینم باز مرکب ناقص است. لا یصح السکوت علیه، نمیشه برش سکوت کرد. جمله هست ولی مرکب تام نیست. لایسته و سکوت و علم. خب ترکیب وصفی آسمان زیبا، یا ترکیب اضافی آب چشمه، اینا هیچ کدوم همراه حکم نیست و چون همراه با حکم نشد تصدیق نیست. چه این که در هیچ کدام از موارد مذکور اذعان و اعتقادی واقع نشده است. در ادامه ایشون گفتن که البته همین مواردی که گفتیم به این خودشون میتونن بیان یه تغییری بکنن، یعنی تبدیل بشن به مرکب تام خبری و اون وقت همراه با حکم بشن تصدیق. در این صورت این تبدیل به تصدیق بشن. مثلا ایشون گفتن چنانچه جمله به به عجب گل زیبایی تبدیل بشه به جمله گل زیبا است، یعنی معنای گل زیبا است تو ذهن. یا عبارت وصفی آسمان زیبا به یک اعتقاد تبدیل بشه که آسمان زیبا است. یا مثلا آب چشمه تبدیل بشه به آب چشمه جاری است، آنگاه تصدیق محقق می شود. البته به شرط اینکه حکم همراهش بیاد. صرف اینکه آسمان زیبا است، این هم باز معنایش که تو ذهن هست اگر همراه حکم نباشد تصدیق نیست. اینو باید بدانیم. وگرنه مادامی که تنها امر، نه پرسش، تعجب، ترکیب وصفی یا اضافه در ذهن آمده باشد، هرگز تصدیقی صورت نگرفته است. نه اینکه تصدیق صورت نگرفته، اصلا نمیشه تصدیق کرد. گل زیبا رو من چیجو تصدیق کنم؟ خب شما که خبری ندادی که من بخوام اینو تصدیق کنم، نفی یا اثباتم. خب این شد مورد اول، یعنی تبیین تصور و تصدیق. تصور و تصدیق باید الان برای طلبه‌ای که این بخش رو می‌خواند یک مقداری حل بشه. که اولا تصور و تصدیق از اقسام علمند، علوم ما یا تصوریز یا تصدیقی، و به تبع مجهولات ما هم یا تصوریز یا تصدیقی. توی مجهولات تصوری ما میایم از معلومات تصوری کمک میگیریم، توسط فکر اون مجهول تصوری رو تبدیل به معلوم تصوری میکنیم، و توی مجهولات تصدیقی از معلومات تصدیقی استفاده میکنیم، اون مجهول تصدیقی رو تبدیل به معلوم تصدیقی میکنیم. این نکته اول. بعد در مورد خود تصور و تصدیق تعریفهاش رو عرض کردیم که تصور یعنی صورت اشیا در ذهن بدون اینکه همراه حکم باشد، و تصدیق یعنی صورت اشیا در ذهن در صورتی که همراه حکم باشد. و البته کی صورت ذهنی اشیا می شود همراه با حکم باشه؟ وقتی که گزارعی باشه، اخباری باشه. و تو مرحله بعد آمدیم مصادیق تصور و مصادیق تصدیق رو به شما عرض کردیم. گفتیم مصادیق تصور یعنی مصادیق یعنی مفهوم هایی که از مفردات در ذهن است، مفهوم هایی که از مرکبات ناقص در ذهن است، و مفهوم هایی که از مرکبات تام انشایی در ذهن است. اما اگر که این مفهوم مرکب تام خبری همراه با حکم شد، این می شود تصدیق. حالا ما تصور و تصدیق رو بیان کردیم، خب به تبع مشخص خواهد شد که مباحث منطقی در حول چه محوری بچرخد. یعنی با توجه به این که معلومات ما در ذهنمون یا تصور است یا تصدیق، به تبع مجهولات ما هم یا تصوری است یا تصدیقی. یعنی کنکاش و تلاش ذهنی ما برای تبدیل مجهول به معلوم یا در حیطه تصورات است یا در حیطه تصدیقات است. یا تصورات معلوم ما رو در کنار هم قرار میده و برای تبیین و تعریف یک تصور در واقع اینها رو کنار هم قرار میده و استفاده میکنه، و یا تصدیقات معلوم ما رو کنار هم قرار میده برای تبیین و معلوم کردن یک مجهول تصدیقی. در کتاب مثالهایی رو زدن برای این کنکاش ذهنی که متن رو بخونیم و انشالله برسیم به این قسمت. ایشون در بحث مباحث وجه مباحث منطق میفرمایند وجه تقسیم مباحث منطق به دو بخش تصورات و تصدیقات این است که جریان اندیشه در ذهن، یا به عبارت دیگر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، گاه از طریق تعریف است، گاه از طریق استدلال. اینو در درس اول هم بیان کردن که ما یه وقت تعریف میکنیم یه چیز رو، یه وقت تصدیق میکنیم. تعریف اون در واقع حرکت و عملیت ذهنی بود برای تبدیل کردن مجهولات تصوری به معلومات تصوری، و استدلال عملیات ذهنی است برای تبدیل مجهولات تصدیقی به معلومات تصدیقی. خب با توجه به این نکته می فرمایند پس وجه تقسیم مباحث منطق به دو بخش تصورات و تصدیقات این است که جریان اندیشه در ذهن، یا به عبارت دیگر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، گاه از طریق تعریف است و گاه از راه استدلال. و چون تعریف با انتخاب و سامان بخشی به چند تصور معلوم و مناسب برای رسیدن به تصوری جدید، و استدلال با انتخاب و تنظیم چند تصدیق روشن و مناسب برای رسیدن به تصدیقی نو صورت می‌گیرد، از این رو دانش منطق که ابزاری است برای خطاسنجی جریان تفکر، باید در دو بخش تصورات و تصدیقات به ارائه روش تعریف و استدلال بپردازد. یعنی در واقع عرض کردیم دیگه، چون موضوع علم منطق شد تعریف و استدلال، به تبع مباحثش هم باید حول تعریف و استدلال باشه. تعریف یعنی عملیات تبدیل تصورهای مجهول به تصورهای معلوم، و و تصدیق یعنی عملیات ذهن برای تبدیل تصدیقهای مجهول به تصدیقهای معلوم. بعد ایشون میفهمن البته در درس‌های آینده به تفصیل بیان خواهد شد که چگونه یک تعریف با کمک تصورات معلوم شکل می‌گیرد و یک استدلال به چه صورت با بهره‌گیری از چند تصدیق مناسب و روشن سامان می‌یابد. یعنی دوستان دقت کنید یه نکته ای رو که حالا در این کتاب حذف شده و قبلا مطرح بود و این رو در منطق دو خواهید دونست. هر کدوم از تعریف و استدلال هایی که ما داریم، این نکته رو دقت بفرمایید، هر کدوم از این تعریف ها و استدلال هایی که ما داریم یک صورت و هیئتی دارند، یک موادی دارند، یک صورت و هیئتی دارند، یک موادی دارند. ما استدلال میخوایم بچینیم، نحوه چیدن مقدمات برای نتیجه یک هیئتی دارد که خود این منطق میاد متکفل میشه و در واقع میشود منطق سوری، یعنی صورتها رو میگه، میگه صورت استدلالت باید به این شکل باشه، صورت تعاریفت باید به این شکل باشه. و یه وقت هم در مورد مواد صحبت میکنه، یعنی منطق میگه ماده استدلالت رو بیا من بهت بگم که اگر مثلا ماده استدلالت یقینی نبود نتیجت هم یقینی نخواهد بود. اینا رو منطق میاد مواد رو برای ما توضیح میده، میگه تو اگر خواستی برهان بچینی مادهش کدام است، خواستی جدل بکنی مادهش کدام است، مغالطه بکنی مادهش کدام است، اینها رو منطق تبیین میکنه. لذا میشه منطق از بعد ماده. البته تو تعریف ما منطق از جهت ماده کاری نمیکنه، یعنی تصورات معلومی که نیاز است برای تبدیل کردن تصورات مجهول به معلوم رو منطق به ما نمیگه، ولی قانونهای کلی ماده هایی که باید استفاده بشن در استدلال رو منطق میگه. پس منطق هم روش میگه، صورت و هیئت میگه که بهش میگن منطق سوری، هم در بعضی از جاها یعنی در استدلال ها مواد رو برای ما تعیین میکنه، قالب هاش رو و شکل هاش رو، که اینها باز میشود منطق های منطق بخش مادهش. حالا به هر صورت میفرمایند که منطق میاد روش درست تعریف و روش درست استدلال به ما میگه. روش درست تعریف از جهت صورت، روش درست استدلال از جهت صورت و ماده. خب بعد میفرمایند که در درس آینده پس مشخص خواهد شد. در ادامه فرمان در مثال های زیر چند نمونه تعریف و استدلال با استفاده از تصورات و تصدیقات بیان شده است. مثلا وقتی ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، فرض کنیم یک کسی ماهیت انسان رو نمیدونه چیست، ماهیت انسان رو اگه بخوایم براش روشن بکنیم باید از معلوماتش استفاده کنیم یا از معلومات خودمون استفاده کنیم. بهش میگیم انسان موجودیست متفکر. ما از دو معلوم موجود و متفکر استفاده میکنیم برای تبیین اون در واقع معنای انسان. ما از یک یا دو تصور معلوم استفاده کردیم، از موجود و از متفکر، و اینا رو به هم اضافه کردیم و اینها رو به نحو موصوف و صفت قرار دادیم برای تبیین حقیقت انسان. یا میپرسن خفاش چیست؟ میگیم یک پرنده پستاندار، یک پرنده زاینده، پرنده عامل کرونا. خفاش از دو تا تصور استفاده کردیم، یک پرنده، خفاش پرنده است، پرنده که میدانی چیست، پرنده ای که پستاندار است، زاینده است، اینم میدانی چیست. در کنار این دو تا پس حقیقت خفاش را میفهمیم. یا آب چیست؟ آب ماده ای ترکیب یافته از یک اتم اکسیژن، دو اتم هیدروژن. هیدروژن میدانی، اکسیژن میدانی، اتم میدانی، ماده میدانی، ترکیب میدانی، همه اینها رو در کنار هم قرار بده تا ماهیت آب رو بفهمی. بعد این سه تا مثال پس معروف مربوط بود به تصورات، یعنی ما برای اینکه یک تصور رو معلوم کنیم اینها بود روش هاش. اما بعضی وقتا از تصدیقات و گزارهای معلوممون استفاده میکنیم برای تبدیل یک مجهول به معلوم تصدیقی. میگیم علی انسان است، هر انسانی متفکر است، لذا علی متفکر است. از دو گزاره استفاده کردیم که معلوم بود. یکی علی انسان است، قبول داریم، بله، اذعان داریم، حکم نفس داریم. دوم، هر انسانی متفکر از این رو هم که قبول داریم، بله. پس نتیجهش میشه که علی متفکر است. یا اگر آفریدگار جهان یکتا نباشد جهان منظم نخواهد بود، لکن جهان منظم است پس آفریدگار جهان یکتاست. این یک استدلاله، از یک گزاره استفاده کرد، و بلکه بگم از دو تا گزاره استفاده کرد. یک قانون کلی که اگر آفریدگار جهان یکی نباشد بی نظمی می شود. خب میگم اینا قبول داریم. بعد از گزاره دوم استفاده کردیم که قبول داری الان جهان منظم است، میگم بله. میگه خب پس نتیجه اون دوتا تصدیق معلوم که اگر یکتا باشد نظم هست، و اگر یکتا، یا بگم اگر یکتا باشد بی نظمی نیست، و این که الان جهان منظم است، برای ما یک معلوم تصدیقی به وجود می آورد و ما به آن اذعان می کنیم و حکم می کنیم که پس آفریدگار جهان یکتا است. یا مثلا میگن یا عدد زوج است یا فرد. این معلوم تصدیقی اول ما. کنار این میگیم این عدد زوج است، این هم معلوم تصدیقی دوم ما. در کنار این دوتا نتیجه‌ای که حاصل میشه این که پس این عدد فرد نیست، یا عدد زوج است یا فرد. از بیرون هم میدونیم زوجه، پس میفهمیم که فرد نیست. مثلا فرض این به درد میخوره دیگه، ما اگر اثبات کردیم که مثلا صفر عددی زوج است، از راه برهان ریاضی اثبات کردیم که عدد زوج است، از طرف دیگر این قانون کلی رو پذیرفته باشیم که عدد یا زوج است یا فرد است. خب در کنار این دوتا نتیجه میگیریم پس صفر فرد نیست. خب چکیده رو که کار نداریم، پرسش ها هم که خود دوستان جواب میدن، میرسیم به خود آزمایی بخش اول. این خود آزمایی ها رو قبل اینکه بنده عرض کنم، تا حالا زمانی که کلاس حضوری بشه، دوستان اول خودشان تیک بزنن، علامت بزنن جوابهای درست رو، و بعد مقایسه کنیم. بنده عرض میکنم اگر شد صوت رو قطع بفرمایید، اول اینها رو تکمیل کنید، بعد با هم یک دور حل میکنیم. خب سوال اول سوال واضحی است، از بین گزینه‌ها گزینه ب درسته. اینکه منطق درست نطق به معنای سخن گفتن بود، اما منطق در اینجا به معنای تفکر کردن بود. لذا شیوه صحیح سخن گفتن رو قرار نیست ما یاد بگیریم، شیوه فراگیری روش درست فکر کردن رو، در واقع فراگیری روش درست فکر کردن رو در منطق میخواییم یاد بگیریم. یه نکته ای رو عرض کنم، ما در مورد منفعت علم منطق صحبت نکردیم و از کتاب هم تبیینی خیلی واضحی از این مطلب نداشت، با اینکه منفعت جزء رؤوس ثمانیه بود. شاید گزینه دار رو بشه جزء منافع علم منطق به دست آورد، یعنی اینکه انسان امور واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدهد از منافع علم منطق است. یا مثلا ما تو جلسات ابتدایی در مورد زبردست شدن و قوی شدن ذهن انسان صحبت کردیم، این مورد رو هم شاید بشه جزء منافع علم منطق دونست. اینکه منطق ریاضت ذهن است، منطقو قرار ندادن برای اینکه ذهن شما ورزش کنن، ولی بالاخره هر کس منطق بخواد این منفعت عایدش میشه. سوال دوم گزینه جیم صحیح است، واضحه. سوال سوم گزینه جیم صحیح است، باز مشخصه. سوال چهارم گزینه دال صحیح است، نکته‌ای نداره. سوال پنجم تفکر برای انسان امری است اکتسابی یا ذاتی؟ خب ما قبلا گفتیم اصل تفکر رو خدا داده، اکتسابی نیست، اینطور نیست که بخواد بره کسبش کنه. علم منطق اکتسابی هست، ولی اصل تفکر کردن ذاتی است و خداوند او داده، انتسابی است نه اکتسابی، لذا گزینه دال صحیح است. موضوع علم منطق رو پرسیدن، در متن کتاب بود که موضوع علم منطق تعریف و استدلال است، گزینه دال. سوال هفتم منطق علمی است که به جا خالی میپردازد، ارائه تعریف و استدلال. خیر، منطق کاری به ارائه تعریف و استدلال نداره. منطق نمیاد بگه تعریف انسان موجود متفکر است، تعریف خفاش حیوان زاینده است، اینو نمیاد بگه. یا مثلا استدلال این که العالم و حادث رو نمیاد منطق بگه، اینو علم کلام باید بگه، علم فلسفه باید بگه. اینها رو که نمیاد منطق بگه. ارائه تعریف، ارائه استدلال به صورت تکی هم که غلطه. ارائه روش درست تعریف و استدلال رو بله منطق میگه. حالا روش، چه روش ها، صورت هاش، صورتش چطور باشد، هم تعریف هم استدلال، یا موادی که من میخوام انتخاب کنم چه خصائصی داشته باشه، چه مشخصاتی داشته باشه، اینا منطق من میگه. پس میشه گزینه دال. سوال هشتم، صورت ذهنی اشیا بدون حکم، تصور. کدام گزینه درباره اصطلاح تصدیق درست است؟ گفته تصدیق همان اذعان است، تصدیق همان اعتقاد است، تصدیق همان حکم است، یا تصدیق تصور همراه با حکم است. طبق اون چیزی که در کتاب اومده گزینه دال صحیحه. البته بعضی از مناطقه، بعضی از منطقیون باورشون اینه که تصدیق همون اذعان نفس است، تصدیق همون حکم است. ولی اون چیزی که ما در منطق صدرایی هم مخصوصا داریم، در منطق بوعلی داریم، اون چیزی که مورد نظر مشهور مناطق است اینه که تصدیق تصوری است همراه با حکم. بنابراین گزینه دال سریع. سوال دهم، پرسیدن این موارد آیات هر کدوم چی هستن؟ اولی عقل صلات، امر تصوری. دومی یا بنن یا لا تشرک بالله، نهیم که جز تصورات. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اگر باشد برای ما کره، کره یعنی بازگشتی، اگر برای ما یک دوره مکرری باشد، یک تکراری باشد، نکون من المؤمنین. در اینجا ببینیم آیا این تصور یا تصدیق. طبیعتاً بازگشت این که این تصور باشد یا تصدیق باشد به مباحث نحوی است. این که معنای این آیه چیست؟ آیا معنای این آیه این است که لو رو شرطی بگیریم، بگیم اگر باشد برای ما بازگشتی پس ما می باشیم از مؤمنی، که اگر این باشد جمله شرطی یسه و سکوت علی هست، از طرفی هم قابلیت صدق و کذب دارد. اگر خورشید در آسمان باشد هوا روشن است، قابلیت صدق و کذب داره. پس اگر جمله شرطی باشد شکی درش نیست که این تصدیقه. اما اگر این انشایی باشه، میگیم یعنی چی انشایی باشه؟ مگه میتونه انشایی باشه؟ میگیم برید شما ترجمه های این آیه رو ببینید. در ترجمه ها گفتن فلو ان لنا کرتن، یعنی ای کاش بود برای ما بازگشتی تا ما از مؤمنان باشیم. اگر این باشه یعنی فعل تمنی باشه. تمنی رو قبلا گفتیم از اقسام انشائیاته و به تبع این هم میشود تصور، یعنی مرکب تام انشاییست، تصور نه تصدیق. کدومش درسته؟ ما یک شاهد لفظی داریم، حالا نه منطق جای بحث شاید ادبیات نباشه، ولی یک شاهد لفظی داریم بر این که این انشاست نه جمله شرطی، و اون نسب نکونه است. بنابه این که این لو شرطیه باشه نباید میشد نکونه، باید میشد فنکونو. اما میبینیم که اینجا نکونه منصوب شده. نکونه چرا منصوب شده؟ یه قانون کلی است که اگر فعل طلبی بیاید، فعل انشایی بیاید، به اضافه فا و فا تفریع باشد، یعنی تفریع ما بعد نسبت به ما قبل، فعل مضارع منصوب می شود. اینجا همین اتفاق افتاده. پس فعل در واقع جمله تمنی است و تصور است نه تصدیق، لذا گزینه الف صحیح است. آخرین سوال هم روش درست تعریف در بخش منطق تصورات و روش درست استدلال در بخش منطق تصدیقات بیان می شود که گزینه ب صحیح است. خب ما تا الان مباحث علم منطق رو خوندیم، جا داره که همینجا یک سری به فهرست کتاب بزنیم، یعنی صفحه 8 و همینجا صفحه 7 رو ببینیم، یعنی صفحه 7. بعد از اینکه مباحث مقدماتی که تماماً در مورد رؤوس ثمانیه علم منطق بود بحث کرد، در صفحه 7 میگه وارد بخش منطق تصورات میشن، که حالا ریز بحث ها رو ما کنار میذاریم، اما در بخش سوم صفحه 8 میگه بخش سوم منطق تصدیقاته. منطق تصدیقات رو یه وقت از جهت صورت بررسی میکنن که این رو در صفحه 7 گفته. تو بخش چهارم روش صحیح استدلال به لحاظ ماده است. پس در تعریف ها ما فقط جنبه صورت رو کار داریم، در استدلال ها جنبه صورت و ماده رو کار داریم. صناعات خمسی که میگیم در واقع همون روش درست استدلال به لحاظ ماده است. صناعات خمسی که در موردش صحبت میکردیم اون بحث آخره. با توجه به این نکته اگر برگردیم به همین سوال چهار گزینه آخری که عرض کردیم، با توجه به این نکته گزینه جیم نمیتونه صحیح باشه. گزینه جیم این که بگیم روش درست استدلال در بخش منطق صناعات خمس برمی میشه، نه، صناعات خمس یک بخش از کارهای منطق در تصدیقاته، یه بخش دیگرش بررسی قواعد مربوط به صورت استدلاله که اینا دیگه جز صناعات خمس نیست. بنابراین گزینه ب صحیحه. خب انشاءالله جلسه بعد ما وارد درس سوم خواهیم شد. درس سوم درس دقیقی است، دوستان انشاءالله پیش مطالعه بفرمایند. انشاءالله ما در جلسه بعد تا اول اقسام لفظ یعنی صفحه 47 انشاءالله بحث رو پیش خواهیم برد. انشاءالله دوستان پیش مطالعه بفرمایند. اما سه سوال مربوط به این جلسه که انشاءالله برای بنده دوستان پاسخش رو ارسال بفرمایند. سوال اول، چه چیزی به تصور و تصدیق تقسیم می شود؟ یا به عبارتی مقسم تصور و تصدیق چیست؟ سوال دوم، آیا منطق تعریف و استدلال را از جهت صورت بررسی می کند یا از جهت ماده؟ و سوال سوم، رابطه دو اصطلاح تعریف و استدلال و تصور و تصدیق چیست؟ تصور و تصدیق با تعریف و استدلال چه رابطه‌ای دارند؟ آیا همونه یا نه یکی نیست؟ این سوال سوم نیاز به یه مقدار دقت میخواد پاسخ دادنش و نشان دهنده فهم شما نسبت به این چهارتا مفهوم تصور، تصدیق، تعریف و استدلال. این چهارتا که روشن بشه به تبع این پاسخ سوم هم روشن خواهد شد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.